ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز جمعه پایان هفته 17 بهمن ماه 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، اما پیش از اون مروری کوتاه داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. رئیس سازمان غذا و داروی ایران از خرید 2 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک وی از روسیه خبر داد و گفت با تحویل محموله واکسن در روز پنجشنبه قرارداد ایران و روسیه وارد مرحله اجرایی شده است. به گفته محمد رضا شانه‌ساز، ایران خرید واکسن از سایر شرکت‌های بزرگ تولید کننده واکسن کرونا در هند و چین را هم در دستور کار دارد و تولید مشترک واکسن با یک کشور اروپایی نیز در حال پیشرفت است. همزمان ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت از تزریق رایگان واکسن کووید 19 خبر داد و گفت این واکسن تنها از طریق شبکه بهداشت توزیع می شود و تزریق آن اجباری نیست. تا کنون خبری از زمان آغاز واکسیناسیون منتشر نشده است. روز پنج شنبه اولین محموله 500 هزار دوز واکسن روسیه اسپوتنیک وی به ایران وارد شد. ایران نسبت به برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله عربستان دیرتر اقدام به خرید واکسن کرونا کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنج شنبه با پیشنهاد میانجیگری صادقانه میان ایران و آمریکا خواستار حضور اسرائیل و عربستان در احیای برجام شد. امانوئل مکرون که در اندیشکده شورای آتلانتیک سخن می گفت با تأکید بر اینکه باید راهی بیابیم که در این بحث ها عربستان سعودی و اسرائیل شرکت کنند، گفت این دو کشور از مهمترین شرکای منطقه‌ای هستند. رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد من هر آنچه در توان داشته باشم برای حمایت از هر ابتکار عملی از جانب آمریکا برای برقراری مجدد گفتگوها انجام خواهم داد. آقای مکرون همچنین خواستار مذاکره برای توافق جدیدی با ایران شد که در آن محدودیت‌هایی نیز بر برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی ایجاد می‌کند. مشخص نیست که آیا واشنگتن از پیشنهاد آقای مکرون برای میانجی بودن استقبال خواهد کرد یا خیر. ایران پیش از این مشارکت کشورهای عرب خلیج فارس در توافق جدید را رد کرده و تنها خواهان لغو تحریم‌های آمریکا در مقابل بازگشت ایران به تعهدات برجامی شده است. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال از پیشنهاد جایگزینی دیپلماسی حداکثری به جای فشار حداکثری گفت برای ما اجرای بازگشت برجام و لغو تحریم ها اتفاقی خوب است، اما اینطور نیست که برای آن التماس کنیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده اجرای برجام پیش از این جایگزینی دیپلماسی حداکثری به جای فشار حداکثری سخن گفته بود. عباس عراقچی با تأکید بر این که اگر آمریکایی ها میخواهند به توافق بازگردند باید به اجرای تعهداتشان بازگردند، گفت اگر این اتفاق نیفتد کسی برای آنها فرش قرمز پهن نخواهد کرد. اظهارات مقامات ایران درباره بازگشت به برجام در حالی مطرح می شود که خبرگزاری فارس از قول دیپلمات‌های اروپایی نوشته است 3 کشور اروپایی عضو برجام طرحی برای بازگشت ایران به پایبندی برجام در ازای دریافت منافع اقتصادی را پیشنهاد دادند. بیمارستان اومسک روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد سرگئی ماکسیمیشین پزشک معالج الکسی ناوالنی به طور ناگهانی در سن 55 سالگی درگذشته است. تابستان گذشته هنگامی که الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین مسموم شد، دکتر ماکسیمیشین از پزشکای ارشد بیمارستان اومسک درمان او را بر عهده گرفت. بیمارستان اومسک هیچ توضیحی درباره علت مرگ ناگهانی دکتر ماکسیمیشین نداده است. الکسی ناوالنی 30 مرداد سال جاری در حال پرواز از سیبری به مسکو بود که حالش دگرگون شد و این امر هواپیما را مجبور به فرود اضطراری کرد. او که ساعتی بعد به کما رفت در بیمارستانی در منطقه سیبری روسیه بستری شد. نتیجه تستای او در آزمایشگاه‌های مختلف چند کشور اروپایی نشان داد که او با سم فلج کننده نویچوک مسموم شده است، سمی که در اتحادیه جماهیر شوروی سابق تولید می‌شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسمفر و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. اولین محموله اسپوتنیک وی به ایران رسید. چند میلیون دوز آسترازنکا هم در راه است، در حالی که شمار مناطق زرد در ایران رو به افزایش. اولین سخنرانی جو بایدن درباره سیاست خارجی ایران، غایب بزرگ این سخنرانی، برجام به کدام سو می رود؟ و تغییر مسیر کامل واشنگتن در مواجهه با جنگ یمن، آیا روی کرد تازه به پایان جنگ می انجامد؟ برای شنیدن صحبت‌های در همه این درباره همه این موضوعات همراه ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. روزی دیگر و تحولاتی دیگر در زمینه شیوع کرونا که حدود یک سال پیش در ایران آغاز شده، در آستانه روزی هستیم که ایران برای اولین بار مرگ یک شهروند رو در پی ابتلا به کووید 19 تایید کرد. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. محمد، ابتدا شروع بکنیم از تازه ترین تحولات. اشاره کردم که شمار مناطق زرد در ایران رو به افزایشه.
دقیقا درست میگی هانا، همونطوری که به هر حال خبرها حکایت میکنه، روند کرونا به تدریج داره توی برخی شهرها افزایش پیدا میکنه. این روند تازه ای نیست. به هر حال ما بارها شنیدیم که وضعیت شکننده است و احتمال داره با توجه به رنگ‌آمیزی خاصی که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در توزیع مناطقی که بیشتر تحت شعاع کرونا قرار گرفتن انجام داده، حالا صحبت از اینه که تهران، یزد، هرمزگان روند افزایشی مشهودی رو داشتن و به هر حال افزایش تعداد شهرهای نارنجی داره نگران کننده میشه. ضمن اینکه به هر حال ما بازگشایی ها رو هانا شاهد بودیم. این بازگشایی ها بسیار بحث برانگیز بوده در هفته های گذشته. بعضی از مقام های بهداشتی اعتراض کردن، از جمله از افرادی که در ستاد علمی کمیته مقابله با کرونا در ایران فعال بودن نسبت بهش اعتراض داشتن. به نوعی که خیلی شاید جالب باشه که بازگشایی تالارها میشه گفت که داره قربانی میگیره. مثلا در بوکان عروسی بوده که در اون عروسی یک خانم 35 ساله که مادر عروس بوده و یک عروس 17 ساله هر دو به کرونا مبتلا شدن، به خاطر اینکه در سالن حضور داشتن. و حالا اینکه چه تعداد دیگه به این وضعیت دچار شدن باز محل پرسشه. در قم هم وضعیت چندان خوشایند نیست. از جمله گفته میشه که پردیسان قم کاملا قرمز است. میزان رعایت پروتکل های بهداشتی اونطور که مقام های استان قم گفتن به شدت پایین اومده و شاید 50% فقط ماسک استفاده میکنن، به ویژه در حمل و نقل شهری و استفاده از وسایل حمل و نقل شهری.
شهری که اشاره کردیم به یک سالگی و شهری که در اونجا دو مورد اول مرگ و میر ناشی از کووید 19 در اونجا گزارش شد. محمد، به سپوتنیک وی در خبرها هم اشاره کردیم، صحبت های درباره آسترازنکا هست. این وضعیت واکسن چگونه است؟ آیا مشخص هست که کی شروع میشه واکسیناسیون در ایران؟
ببین، تاریخ دقیقی رو روشن نکردن. آخرین صحبت ها مربوط به آقای محمد مهدی گویا بوده که رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر هست و اون فقط گفته که به زودی. اما صحبت از این است که کسب مجوز کردن در گفتگویی که با سازمان جهانی بهداشت داشتن که 16 میلیون واکسن رو وارد کنن. با روسیه، کوبا و چین و هند مذاکره داشتن که توافقشون با روسیه به نتیجه رسید. خودت هم اشاره کردی، در خبرها هم داشتیم که به هر حال اولین محموله وارد شده. قراره که این محموله ها ظرف چند هفته آینده، محموله دوم مثلا تا پایان بهمن ماه، محموله سوم تا دهم اسفند ماه وارد بشه. یک نکته دیگه هم که وجود داره، صحبت از اینه که تقریبا یه چیزی بیش از 4 میلیون دوز هم قراره که از کوواکس بگیرن و این گویا شامل آسترازنکا میشه. اما اینو باید بگیم که کوواکس خب به یک برنامه مشخصی رو تعریف کرده و سبدی رو که کوواکس از طریقش واکسن میده هم شامل فایزر هست، هم آسترازنکا و هم انستیتوی سروم هند هم این رو شاملش میشه. ضمن اینکه در تعریفی که کوواکس داده گفته که تا پایان سال 2021 میلادی به 92 کشور جهان که اقتصادهای ضعیفی دارن بیش از 1,000,000 دوز رو تحویل خواهد داد. اما در مورد اینکه ایران میخواد وضعیت رو به چه صورتی پیش ببره، چه برنامه‌ای داره، مدتی پیش علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت یک استراکچر یا یک ساختاری رو ارائه داد که حالا باید جای این ساختار دقیقاً اجرا میشه یا نه. اگر فرصت هست خانم با همین ساختار رو بشنویم.
ما پیشبینی کردیم که در 400 تا بیمارستان پایگاه ایجاد بکنیم برای تزریق واکسن و همچنین در 4,000 مرکز جامعه سلامت و خانه‌های بهداشتی که داریم اینا رو در شیفت بعد از ظهر تجهیز بکنیم برای تزریق واکسن که برنامه عملیاتیش همه آماده شده، آموزش داره داده میشه و کاملا ما آمادگی داریم. در کنار این یک نرم افزارم ما داریم که وصل به سامانه به اصطلاح یک پارچه بهداشت ما که دقیقا مشخص میکنه که در هر استان، در هر شهر و حتی در تحت کوشش هر مرکز بهداشت چند نفر از این گروه های پرخطر وجود دارن و چه تعداد واکسن به اونها باید تحویل داده بشه.
صحبت های علیرضا رئیسی بود، معاون وزارت بهداشت. از برنامه هایی می گفت که حال باید دید که وزارت بهداشت و دولت چگونه می خواهند آنها را در زمینه واکسیناسیون اجرا بکنند. همکارم محمد زرقامی بود که گزارش می داد درباره تازه ترین های کرونا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
چهارده و دوازده دقیقه است و شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستی. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته به وزارت خارجه کشورش رفت و سخنرانی داشت درباره محورهای مختلف سیاست خارجی، از روسیه و چین و دموکراسی و میانمار گفت تا جنگ یمن، که در ادامه این مجله به این موضوع هم میپردازیم. اما یکی از سرفست های غایب در این سخنرانی ایران بود که به چشم بسیاری از ناظران هم اومد، اون هم در زمانی که هر روز ما شاهد گزارش ها و اخباری هستیم درباره رایزنی واشنگتن با متحدانش در زمینه بازگشت به برجام. میخوایم بیشتر درباره این موضوع صحبت کنیم. همراه هستیم با دو تحلیلگر، عباس قراغاجی مدرس روابط بین الملل از ترکیه به ما پیوستن و دامونه گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از هلند. سپاسگزارم از هر دو مهمان این برنامه. آقای قراغاجی، میخواستم با شما شروع بکنم و اینکه به نظرتون چرا آقای بایدن به غیر از موقعی که به سلاح‌های مورد استفاده علیه عربستان اشاره کرد دیگه هیچ نامی از ایران نبرد در این سخنرانی؟
شاید به نظر میرسه که با آقای بایدن تازه شروع کرده و بعضی از این مسائل ما تازه در مورد خاورمیانه نمیخواد متعدیدش رو چون بودید بنید فکرون به آمریکا هستن این ها را یه زوری بکنه چه نخواد از اول کارشکنی بکنن توسط لوبی هاشون در مسئله برچه شام حساب برزا، زیرا تمام سیاست بزارانی که از طرف آقای بایدن برای این مسئله ایران و برزام تعیین شدن اونا هم میگن که این هم تعیین هم رفت شد در اصل میشه این سی گفت که حالا حتی در دو طرف میگن که در طرف مقابل می یه چم سمبول باید این کار انجام به احتمال گلی اینجوری من ارزیاب میکنم.
بسیار خوب آقای قراغاجی، کمی صدای شما رو ما بد میشنویم، شاید اگر یک کمی جاتون رو عوض کنید صداتون بهتر باشه. آقای گلریز، از شما میخواستم بپرسم درباره این موضوع، انتظار داشتید شما که در این سخنرانی اسم ایران رو بشنوید و شاید اشاره‌ای به روی کرد دولت بایدن به تهران؟
درود بر شما مهمان برنامه و شنوندگان گرامی. نه، من انتظار نداشتم، به خاطر اینی که الان مدتی هستش که اتفاقا دیروز بود با صدای امریکا بخش انگلیسی زبانش مصاحبه میکردم در خصوص نفتکشی که آقای بایدن مصادره کرده از طرف ایران. اونجا هم اینو متذکر شدم. ببینید، آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه جدید امریکا وقتی که هفته پیش در سنای امریکا حضور پیدا کرد، اونجا مشخص کرد که سیاست ایشون حتی ایران اولویت چهارمش هم نیست و مسئله‌ای که برای ایران به وجود اومده برای جمهوری اسلامی، برای اسرائیل که اولویت اول هست، مسئله خنیسازی، مسئله تروریسم، برای امریکا در حال حاضر نیست. مسئله کووید، مبارزه با کووید، مسئله مهار چین، محیط زیست و در نهایت بعد از روسیه و کره شمالی ایران به عنوان اولویت آقای تونی بلینکن مطرح شده. به نظر میاد که به درستی دولت آقای بایدن که برای سازش با جمهوری اسلامی اومده و نه برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی برعکس گذشته، یعنی دولت پیشین، به این نتیجه رسیده که نباید به ایران زیاد پرداخت، نباید دیپلماسی عمومی آقای ظریف رو به کار انداخت که مثل بار پیش با دوگانه جنگ یا بازگشتن به برجام یا به توافق رسیدن با تهران تنها گزینه هست برای امریکا، بلکه ادامه فشارهای حداکثری و حتی گسترده تر کردن اون، مثل مصادره نفت ایران رو داشت. چجوری؟ اونم به وسیله اینی که مالک اون نفتکش که یونانی باشه زنگ میزنه به امریکا، میگه که من فکر میکنم که این نفت مال عراق نیست بلکه مال ایران، قاچاق میخواد برسه به چین.
البته آقای گلریز چند مسئله رو مطرح کردید کنار یکدیگر. یکی این که دیپلماسی سرفصل مهمی در صحبت‌های آقای بایدن بود. مورد دوم اینه که این غایب بودن ایران در این سخنرانی در زمانی داره اتفاق میفته که ما البته گزارش‌های زیادی داریم میبینیم که مثلا مقامات ارشد وزارت خارجه آمریکا در حال گفتگو با همتایان اروپایی خودشون، مشخصا سه کشور هستند. در کنار این مسئله نفتکش رو هم البته صحبت‌های مختلفی دربارش هست، اینکه آیا توقیف نفتکش حکمش پیش از ریاست جمهوری آقای بایدن امضا شده بوده یا خیر، درباره این هم هست. البته نفتکش رو نمی‌خوایم الان دربارش صحبت کنیم.
بله.
دوگانه رو چطور می‌بینید؟
بله، من اینو توضیح بدم چون شاید خوب نتونستم توضیح بدم. ببین، عرض بنده دیپلماسی نبود، دیپلماسی عمومی بود.
بله.
یعنی چیزی که آقای ظریف و بخش لابیش و رسانه‌ها میتونن استفاده بکنن برای اینکه بگن که آقای بایدن، حتی در مصاحبه آقای ظریف با CNN همین موضوع رو مطرح کرد، بگی که آقای بایدن نمیتونه و نباید تحریم‌های آقای ترامپ رو ادامه بده، بلکه باید برگرده به برجام و تحریم ها رو لغو بکنه. این فضای دیپلماسی عمومی وقتی میتونه پیدا بشه خانم کاویانی که امریکا ایران رو به عنوان یکی از سرفصل‌های اولویت‌های خودش در گفتگوها، در مصاحبه‌ها مثل مصاحبه آقای بایدن مطرح بکنه. و به نظر میاد که کاخ سفید فعلا تصمیم گرفته که اولویت رو ایران قرار نده، حتی اولویت چهارم.
بله، بار دیگه ارتباطمون برقرار شده با آقای قراقاجی. آقای قراقاجی، شما صحبت می‌کردید در این باره چرا ایران غایب بود. آقای گلریز میگن که ایران اولویت نیست به دلیل اینکه واشنگتن نمیخواد این فرصت دیپلماسی عمومی رو برای ایران در این زمینه فراهم بکنه. شما چه فکر میکنید؟
البته کاملا مخالف این حرف هستم، زیرا این چه طرفی که این برجام رو ترک کرده آمریکا بود، ترامپ بود. ترامپ با اقداماتی که تمام دنیا ترس و وحشت ایجاد کرده بود از برجام خارج شد. یعنی طبق معاهدات بین المللی نمیتونست از اونجا خارج بشه. به این خاطر این آمریکا چی باید گام اولو برداره؟ و تازه آقای ظریف هم که دیدیم در مصاحبه با CNN و با خانم امانپور گفتن که میتونه اروپا در اینجا نقش میانجی داشته باشه. خیلی به نظر من خیلی مثبت بود نظرات آقای ظریف. الان ما بگیم که در اولویت نیست، اولویت پس چیه؟ پس میخواییم چکم اگر مثل زمان ترامپ خواهد بود چجه از اول شروع کنیم دوباره.
آقای قراقاجی، شما این وضعیت رو الان چگونه میبینید؟ اینکه ایران یک رویکرد داره نسبت به احیای برجام، آمریکا یک رویکرد دیگر داره و میگه که ایران باید به تعهداتش پایبند باشه. فکر میکنید که راه میانی رو میخوام پیدا بکنن و این راه میانی چی میتونه باشه؟
راه میانی خیلی جالب، همون چه آقای ظریف گفتن که میتونه اروپا، ترکای اروپا میتونه این وسط چیز باشه، یه عنوان داور یا به عنوان یه چیزی بیاد وسط. ولی اون چیزی مهمه اگه تحریم ها لغو نشه، اول باید این آمریکا بدونه از 40 سال و مخصوصا از این 4 سال به بیشترین بدترین تهدیدات علیه ایران چت و ایران سر بالاش ایستاده و نتونست ایرانو به زانو در بیاره. به خاطر از این اوهام باید دست بردارش آمریکا. من میتونم با تحریم کاری در مقابل ایران بکنم. دیپلماسی بهترین راهه. بین چی بیچه الان با آقای بایدن هستن؟ جز همون چی بودن که در زمان اوباما این معاهده رو این قرارداد بلمره امضا کردن. به خاطر باید به دور از توهم های لوبی اسرائیل و عربستان دولت آمریکا جسورانه بیاد به برجام برگرده، اون وقت ایران هم میتونه از این چند ماه اون اقداماتی که میشه گفت با برجام یه چند مقایسه از اونها دست برداره، دو نفر به سیان دو طرف به سیان سر میز مصالحه بشینن. بلا من نمیخوام اون نمیتونه بکنه مثل اول مثل ما ترامپ خواهد شد.
آقای گلریز، آقای قراقاجی معتقدن که تاثیرگذاری کارزار فشار حداکثری یک نوع توهم هست. شما آیا موافقید با این روی کرد؟
مطمئن نیستم که بشه فقط گفتش که توهمه، چون که تاثیرگذاریش انقدر زیاد بوده که جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اگر اشتباه نکنم شاید 15 بار در یک سال گذشته در خصوص رفع تحریم‌ها و مخالفت با این فضایی که به وجود اومده مطرح کرده. حالا من با آقای روحانی کاری ندارم که چقدر امیدوار بود که با اومدن آقای بایدن تحریم‌ها فردای 20 ژانویه برداشته بشه. از این جهت متوجه این توهم نیستم. ببینید الان بحث فشار حداکثری یه موقعی بود که وقتی امثال من باهاش موافقت می‌کردیم، خانم کاویانی به ما می‌گفتن شماها طرفدار جنگ هستید، شماها طرفدار فشار به مردم ایران هستید، شماها طرفدار دولت آقای ترامپ هستید، آقای ترامپ دروغگوه و غیره. الان در حال حاضر تأثیر فشار حداکثری، سیاست فشار حداکثری به نام یک استراتژی درست توسط بیش از 40 نفر از واقعا شجاعترین ایرانیان داخل ایران نامه می نویسن با آقای بایدن و ازش می خوان که شما فشار حداکثری رو ادامه بده، حالا به اسم دیگه ای، به شکل دیگه ای، حتی گسترده تر از اون. الان در حال حاضر دیگه فضا عوض شده، همه متوجه این هستند که بیشترین تأثیر رو باید روی جمهوری اسلامی گذاشت، بیشترین فشار رو. و اتفاقا جمهوری اسلامی نشون داده در 40 سال گذشته که تنها زیر فشار هستش که به پای میز مذاکره میاد. و آقای بایدن هم درسته که دنبال سازش با جمهوری اسلامی است، درسته که میخواد که دنبال این نیستش که این فشارها تبدیل به چیزی بشه به نام فروپاشی جمهوری اسلامی. اینا همه درسته، به خاطر اینه که آقای بایدن و دولتش میراث سیاسی خودشون، خانم شرمن، خود آقای بایدن، آقای بلینکن، میراث سیاسیشون چیزی به نام برجامه. ولی سیاست در امریکا و این نظمی که در امریکا وجود داره، کنگره، سنا و کل به قول معروف میشه بگیم این علمای امریکا، به این نتیجه رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو برای مذاکرات آینده به زیر فشار گذاشت. الان تبدیل شده به یه روایتی که از داخل ایران به وسیله نامه‌ای که تعدادی نوشتن، خانم کاویانی مورد حمایت قرار می‌گیرد.
من اتفاقا می‌خوام نظر آقای قراقاجی به عنوان کسی که معتقد آمریکا باید برگرده به برجام درباره این نامه بپرسم. 38 فعال سیاسی در داخل ایران نامه نوشتن خواستار ادامه کارزار فشار حداکثری در زمینه دیپلماتیک و اقتصادی شدند. آقای قراقاجی، به نظرتون واشنگتن این گونه درخواست ها در از داخل ایران رو چگونه باید ببینه؟ به هر حال وضعیت حقوق بشر، نبود آزادی های مدنی، اینها هم مد نظر ایرانی ها هست.
خب قبول دارم این یک اتراشن فکران نوشتن، شاید هم در نوشته هاشون حقایقی باشه. این دلیل بر این نمیشه که ما بیایم باز مثل زمان ترامپ یک بجیم که حتی اکثر فشار بیاریم، نه آب و نه هوایی، حتی اگه قرار باشه سیستمی بیاریم مثل حباب بذاریم سر ایران، یه حبابی باشه که 80 میلیون داخل اون حباب باشن، نه هوا بهشون بیاد نه اکسیژن بهشون بیاد، چه رژیم ایران تسلیم بشه. این نمیشه و شکر ورشکست شد. اونایی که طرفداری آقای ترامپو میکردن، اینا بدونن که مردم آمریکا شکست دادن سیاست ترامپ.
خب چی کار باید بکنن؟ حالا دوران آقای ترامپ تموم شده، الان درباره آقای بایدن داریم صحبت میکنیم. آقای بایدن اگر که در 40 ثانیه بخوایم به من بگه که چی کار باید در این زمینه بکنه؟
بیاد فوراً سر میز مذاکره تحریم ها را برداره. ایران هم اون گام هایی که بعد تحریم های آمریکا جلو گذاشت اون ایران هم پس بکشه اونا رو، دوباره بیان سر میز مذاکره و از نو باز رفع تحریم ها بیان بشینن تشن همون قرارداد چی شده بود. بالاخره یه چی ممکنه یکم ایران عقب بیسته، یکم آمریکا، دوباره بیان. دیپلماسی بهترین راهه.
و اون خواسته های فعالان سیاسی چه جایی در اینجا خواهد داشت اون وقت؟
البته اینو بگم، این چه بیان در مورد ایران مسائل مثلا دیگر مسائل داخل ایران بیان اینو در برزام بذاره، این چه ممکن نیست. برزام خودش چارچوب خودشو داره، ولی منم میخوام که ایران دموکراسیش مثل اروپا باشه، مثل زایجی باشه، این چیز دیگه است. ولی بیاد حقوق بشر هم داخل چیز بذاره، برزام بذاره، این چه نمیشه. این هر چیزی میخواد، یه چی میگه ماکرون میگه عربستان هم داخل بشه، مگه این چیزه؟ یعنی در تو چه میگن که به چیز رنگی زنی چه بیا اینو داخل بذاره اینو بکنی؟ خب بالاخره دیپلماسی بهتر راه هستش، بیان از مذاکره بکنن.
بله.
نه چیزی ادعای هم نداشته باشه من حق هستم، هر دو بیان مصالحه بکنن و به برزام برگردن، تحریم ها برداشته بشه و ایران هم به پایبندهای خودش در برزام برگرد.
آقای گلریز، سوال آخرم از شماست، این که شما اولا اگه پاسخی دارید به آقای قراقاجی، به خاطر اینکه به هر حال این روی کردها، شما دو روی کرد دارید و چندین روی کرد دیگه هم در این زمینه هست، صداهای متعددی در این زمینه شنیده میشه، میخوام از شما بپرسم که مسیر پیش رو برای دولت بایدن چگونه میبینید؟
ببینید، مردم ایران بسیار هوشیار و آگاه هستن، نمونش همین نامه‌ای که شما فرمودید. در نهایت این مردم ایران هستن که تعیین میکنن آینده باید به چه شکلی باشه. هیچ دولتی نه میتونه و نه باید در این ارتباط دخالت بکنه، ولی حمایت کردن از مبارزات آزادی خانه مردم یه بحث دیگری است. مثل شنیدن صدای ملت ایران در این نامه که به نظر من به گوش آقای بایدن رسیده و این رو ما از سخنگوی ایشون میتونیم ببینیم در این چند روز گذشته. در مسئله صحبتی که مطرح شد در خصوص مسئله تحریم ها، چندین سال تحریم های آمریکا بر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو به این شکل مطرح می کردن که این تحریم ها باعث میشه که نچه در ایران دارو وارد کرد و فشارها روی مردم هست. من منکر فشارها نیستم، ولی وقتی که آقای خامنه ای میاد و با فتوای خودش از ورود واکسن غربی که تست شده و مشخص شده جلوگیری میکنه، آیا واقعا دیگه بحث تحریم آمریکا برای ورود از دارو مطرحه؟ اینا واقعا دیگه مطرح نیست و این آگاهی رو دیگه ملت ایران بهش رسیدن. آقای بایدن هم به دنبال اینه که بتونه به یک اراده سیاسی در تهران برسن که سر مسئله موشکی، گروگانها، هسته‌ای و منطقه‌ای تهران عملا وارد گفتگو بشه، چیزی که فعلا وجود نداره.
سپاسگزارم دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از هلند، و عباس قراقاجی، مدرس روابط بین الملل از ترکیه، که در این بحث با ما همراه بودند. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را در این باره.
من نمیدونم این دولت مردان اروپا یا آمریکا واقعا جمهوری اسلامی رو نمیشناسن، یا خودشون زدن به اون را، یا واقعا فکر میکنن که با جمهوری اسلامی و کلن آخوند جماعت میشه مذاکره کرد و به یه نتیجه رسید. نمیدونم، واقعا من خیلی به این فکر کردم که اونا راجع به جمهوری اسلامی چه فکر میکنن. بعد 42 سال هنوز اینا رو نشناختن، نفهمیدن که ماهیت جمهوری اسلامی با هر حکومت دیکتاتوری دیگری فرق داره.
من فکر میکنم که بازگشتن به برجام مسئله فرعیه در بین رابطه بین ایران و غرب. ایران همیشه نیاز داره که تنش داشته باشه برای مسائل داخلی خودش و اون سیستم مافیایی که تو ایران برقرار کرده. بدون تنش باید پاسخگو باشه، بنابراین همیشه باید یه دشمن خارجی وجود داشته باشه. اینها تا آخر خط میرن، اونجایی که دیگه فکر میکنن نظامشون در خطر هست به صورت تاکتیکی عقب نشینی میکنن. آمریکا اشتباه کرده طی این 42 سال، فکر میکرده که ایران رو میتونه مهار کنه. بله، مهار میشه برای مدت کوتاهی و بعد از جای دیگه این مشکل سر برمیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با صدای شنوندگان رادیو فردا میرسیم به پایان این مجله 30 دقیقه نیم روزی که در روز جمعه 17 بهمن شنونده اون بودید. اگر همراه ما باشید در بخش‌های بعدی حتما بیشتر درباره موضوعاتی که در این مجله شنیدید خواهید شنید. اگر هم می‌خواید همین مجله رو بار دیگر بشنوید یا از ابتدای اون بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید این مجله و سایر برنامه‌های رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و مطالب وبسایت رو مطالعه کنید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. تا آن زمان همراه ما بمانید.